بسم الله الرحمن الرحیم. صبح دستان بیان صفحه 446 صفحه 16 هم فقولا لهو قولا لینا، خطاب لموسا و هارون و ان یکلم فرعون و یکلفاه بالایمان بالله ولیکن بقول لین ملائم. آیه دیگری است که در باب امر معروف و نهی از منکر ذکرش میکند و ازش برداشت فقهی میکند. برداشت میکند که انسان باید با رفق و مدارا با افراد برخورد کنه، اگر میخواد با اونها امر کنه با رفق و مدارا امر کنه، اگر میخواد نهی از منکر کنه با رفق و مدارا نهی از منکر کنه. حتی بر تعمیم میدن، میگن اگر خواست درسی هم به کسی بده، مباحثه با کسی بکنه، در یه بحث علمی با کسی درگیر شد، باز هم با رفق و مدارا بحث کنه. دیگه به مناسبت وارد مباحث بعدی هم میشود. منظور اینه که این آیه اگرچه ظاهرش به امر معروف و نهی از منکر کاری نداره، ولی در باطن مرتبطه و مسئله فقهی رو متکفله. یعنی نه که موسی و هارون باید برن امر کنن به فرعون به اینکه ایمان بیار و نهی کنن او رو از ادعای خدایی کردن و کفر ورزیدن. پس آیه مصداقی از امر معروف و نهی از منکر رو مشتمله. وقت میفرماید حالا که میخواد برید امرش کنید به معروف و نهیش کنید از منکر، قول لین داشته باشید. از اینجا ما استفاده میکنیم که در امر معروف و نهی از منکر قول لین لازم، و این یک حکم فقهی است که وجوب نرم حرف زدن با مردمه. ولی در مراتبی از امر معروف و نهی از منکر ممکنه خشونت به کار بره، ولی در مراتب اولیه حتما باید رفق و مدارا باشه. این رو مرحوم محقق از این آیه استفاده میکنن، ولی تعمیمش میدن، میگن اختصاص به امر معروف و نهی از منکر نداره، در بعضی مسائل دیگر هم ما باید همین رفق و مدارا رو واجب بدونیم و لازم بدونیم. بعد هم درباره قول لین بحث میکنن که قول لین در این آیه یعنی چی، که سه تا احتمال در موردش میارن. احتمال اول تایید میکنن، اینا دیگه بحثی در پیش داریم، به تدریج میخونیم میشه. صفحه 446 این صفحه 16 اونجایی که آسونه، من خیلی ملزم نیستم که خواهش رو بیان کنم، وقتی از روم میخونم یه توضیحاتی میدم، یه خود بعضی حتی مطالب واضح هم گاهی توضیح میدم، اما نوعا لازم نیست. فقول لهو قولا لینا، این خطاب است لموسی و هارون به این که بروید، به این که بروند تکلم کنن با فرعون و وادار کنن فرعون رو به ایمان بالله. دستور بهشون داده شده که این تکلم با فرعون و این تکلیف کردن فرعون رو حتما داشته باشید، اما به قول لین ملائم. این گزارشی است از آیه. بعد از اینکه گزارش داد از آیه، میخواد آیه رو تحت لفظی معنا کنه. ای ارفقا به دعا اول قول، با فرعون دعا و خواندن و گفتنتون رو با رفق و مدارا عمل کنید. یعنی خواندنتون با رفق و مدارا باشد، قولتون گفتارتون با رفق و مدارا باشد. ولا تقلزا لهو فیزالک، فیزالک یعنی در دعا و قول، در خواندن و گفتن حرف به او گلزت به کار نبرید. قافر ها و الا گلزت به کار میبرید، متشبه و حرفتون رو قبول نمی کن. خب معنای قولا، معنای قولا لین رو اینطور گرفتیم که با مدارا باشه حرف بزنید. وقیل معناها بعضی گفتن معنای قول لین اینه که کمیاهو کنیه بش بدید، اسمشو نبرید. بازم چون متکبره اگه اسمشو ببرید بدش میاد، کنیهشو بگید. و کنیهش چی بود؟ کنیهش ابوالولید بود، بعضی گفتن ابوالعباس بود، بعضی گفتن ابوالمره بود. بالاخره کنیه رو به کار ببرید که احترام داره. در عرب اینطور رسم بوده که کنیه رو میگفتن احترام بود، اسمو نمیگفتن. حالا البته فرعون عرب نبود، ولی شاید در اونجا هم این رسم رایج بود که کنیه گفتن علامت احترام بود و اسم گفتن علامت بی احترامی بود. خداوند میفرماید رفق داشته باشید، یعنی کنیه بگویید که به ظاهر به او احترام گذاشته باشید. قال فی مجمع البیان حکم فقهیش میخواد بیان کنه. قال فی مجمع البیان فی حاضر قول، در این قول خداوند، حاضر قول یعنی قول خداوند نه قول موسی به فرعون، در این قول خداوند که دستور میده به موسی و هارون دلالتیست بر این که واجب از رزق، حکم فقهیش وجوبه، واجب از رزق در دعای الله. وقتی که کسی رو به سمت خدا میخونیم باید با رفق و مدارا بخونیم. و واجب از رفق فل امر بالمعروف و نهی عن المنکر، یعنی اگر کسی رو در اصول دین خواستیم به حق برسونیم باید با رفق و مدارا برسونیم. در فروع دینم که امر معروف و نهی از منکره باید باز با رفق و مدارا عمل کنیم. چرا رفق واجب است؟ لیکون اسرع الی القبول، تا خواندن ما زودتر به سمت قبول برود و بهتر مورد قبول واقع شود. و ابعد من النفور، از نفرت دورتر باشه، چون اگه با خشونت با کسی حرف بزنیم اون شخص از حرف ما نفرت پیدا میکنه، نفرت که پیدا کرد حرف ما در دل او، از دل او دور میشه، در دلش نمیشینه. اما اگر با رفق حرف زدیم او زودتر حرف ما رو قبول میکنه و حرف ما زودتر در دلش میشینه. تا اینجا کلام مجموع البیان بود که از آیه استفاده کرد وجوب رفق در امر معروف و نهی از منکر رو. مرحوم محقق میفرماد که عیب نداره ما تعمیم بدیم، یعنی این وجوب رفق رو نه تنها در امر معروف و نهی از منکر قائل بشیم، بلکه در تعلیم و تعلم و در مباحثات علمیه هم بگیم واجب است رفق و مدارا. فلا بود فی دخول تعلیم و المباحث العلمیه و غیره ما من تعلیم الخیر فیه، من تعلیم الخیر بیان برای غیره، زمیر فیه متعلق به دخول، زمیر فیه هم برمیگرده به حاضر قول، حاضر قول که آیه قرآنه. گفتیم فی حاضر قول دلالتیست بر وجوب رفق فی الدعا و فی الامر معروف. حالا میگیم لا بعد که تعلیم و مباحث علمی هم داخل بشن فی حاضر قول، یعنی این قول وجوب رفق رو در تعلیم و مباحث علمی هم اظهار کنه و دلالت کنه بر وجوب رفق در تعلیم و مباحث علمیه و غیر تعلیم و مباحث علمیه که عبارت است از تعلیم خیر، هرچی که تعلیم خیر به حساب میاد. تعلیم یعنی درس دادن، که در وقت درس دادن اگر گوینده با خشونت با شنونده برخورد کنه، شنونده یا گوش نمیده یا اگر هم گوش بده اون خشونت بالاخره نمیذاره مطلب کامل در دلش جا بیفته. در مباحث علمی هم همینطور، ولی فرشون تعلیم و تعلم هم نیست، دو نفر مساوی نشستن دارن با هم بحث میکنن. خب اگر این مساوی با اون خشونت، با اون یکی دیگه که مساوی اوست خشونت کنه تاثیر نمیذاره، همونطور که اگر بالاتر هم باشه خشونت کنه تاثیر نمیذاره. و هو ظاهرون، یعنی این که بعید نیست که تعلیم و تعلم و همچنین مباحث علمی داخل در این قول شود و در نتیجه رفق و مدارا در این جور موارد هم واجب باشد، این ظاهر است، یعنی روشنه که باید در این جور موارد رفق و مدارا واجب باشه. وجوب اختصاصی به این مورد امر و معروف و نهی از منکر نداره. وفقنا الله و یاکم لذاره، یعنی با مدارا حرف زدن و با مدارا رفتار کردن با مردم، خدا با ما این توفیق رو بده که کلاممون تاثیر کنه، هم خودمون رنج نمیبریم، هم شنونده رنج نمیبره، هم کلاممون هدر نمیره، ضایع نمیشه، بلکه در جای خودش واقع میشه. خب حالا بحث اینه که قول لین چیست؟ قول لین رو سه تا ترجمه کردم، که یه ترجمه ما داشتیم، دو تا ترجمه ما قبلا داشتیم، یکی که با مدارا حرف بزن، اصلا نرم حرف بزن، خود نرم زدن ارزش داره، یکی که کنیش رو بگو اسمش رو نبر، که این دوتا رو گفتیم. حالا با قطع نظر از این دوتا میخوام بگیم قول لین چی. تفسیر اولی که برای قول لین کردن اینه که نحوه طرح مطلب به صورتی باشه که به شخص برخورد نکنه، نه تون صدا نرم باشه، اون حرف دیگریست، اونم درسته، اونم مفیده. اون همون بیان اولی بود که گفتیم باید خود مدرد بزنیم، این تون صدات هم خشن نباشه. اما اینجا میگیم یعنی خود کلمات هم طوری ادا کن، نسبت نده به او، نگو میخوام تزکیت کنم، نگو میخوام پاکت کنم، تو میگم اگه من نخیستم که میخوام پاکم کنم، بگو به صورت مشورت آیا چیزی به تو بگم که مثلا جای تزکیه داشته باشه، آیا میشود تو رو هدایت کرد که از خدا بترسی؟ به صورت استفهام به او بگو، حالت مشورت بگی به خودت بگی، دستور نده، دستور بدی اون زیر بار نمیشه. که توجه میکنید منظور این نیست که تون صدا رو پایین بیار، منظور این که نحوه القاء مطلب رو طوری قرار بده که به او برخورد نکنه، دستور نباشه، مشورت باشه، استفهام باشه. یه بیانه، یه نحوه برای قول لگن. معنای دوم برای قول لگن یعنی این که بهش وعده بدید که وعده ها رو بیان میکنم، از رو میخونم دیگه توضیح میدم، وعده بدید که بهش بد میدیم، ما ضمانت میکنیم که خدا از گناهان گذشته بگذره، از این چیزا. قول لگن یعنی همراه دعوتتون به اون وعده هم بدهید. سومی اینه که با اون نرم حرف بزنید، او بالاخره به حضرت موسی خدا میگه با اون نرم حرف بزن، بالاخره حق نگردن تو داره، بالاخره تو رو بزرگ کرده، یه نوع حق پدری یا ناپدری داره بر تو. این هسته بوری مرحوم محقق اینو قبول نمی کنه، میگه بحث حق نیست که چون حق داره پس تو باش اینطوری حرف بزن، بحث یکی از همون دوتاست، یا این که منظور اینه که خوب باش حرف بزن که درش تأثیر کنه، یا منظور اینه که وعده هایی بهش بده که دربته درش تأثیر کنه. ولی باز اون احتمال اول رویشون ترجیح میده، مرحوم محقق احتمال اول از بین این سه احتمال ترجیح میده، سوم اینه که قبول میکنه امر جایز میشه بین اولی و دومی، اولی رو ترجیح میده. قال فلکشاف و القول لین مثل قول خداوند است که به فرعون بگید هل لک الا ان تزکا، آیا تو میتوانی به سمت تزکیه بروی، و اهدیک الا ربک فتخشا، آیا مناسب هست و پذیرا هستی که من تو را هدایت کنم به سمت پروردگارت و تو نسبت پروردگارت خشیتی پیدا کنی؟ ببینید حالت استفهام و حالت مشورت، مشورت دستور نیست، لعن ظاهره او. چرا این قلقل لینه؟ این لعنه تعلیل است برای لین بودن این قول. چرا این چنین قولی لین است؟ چون ظاهرش استفهام و مشورت است و عرض چیزی است و عرض مافی و عرض کردن آن چیزی است که در تزکیه و تخشیه هست، که عبارت از حوزه عظیمه، یعنی عرضه می کند بر فرعون آن چرا که در این قول هست من الحوزه عظیم. این قول یعنی به سمت تزکیه رفتن، به سمت خشیت رفتن، داره بیان می کنه گذشته از این که حالت حالت استفهامی مشورتی است، داره عرضه میکنه اون فوز عظیمی رو که در این دعوت هست. منتها این فقط عرضه است، یعنی عرضه به معنی تعریض اشاره کرده، داره اشاره میکنه به فوز عظیم، در اینی که داره او را با استفهام و مشورت به سمت هدایت میکشاند، در بین این حال داره عظمت این خشیت و تزکیه رو و فوزی رو که از این تزکیه و تخشیه به دست میاد عرضه میکنه، عرضه میکنه نشون میکنه، به نمایش در میاد.
من رو ندارم
من فوز، اگه من نباشه همه چی درسته، اینو میخواستم یادم رفت در وقت مطالعه گفتم احتمال داره من نباشه، اگر من نباشه دیگه احتیاج به این توضیحاتی که من عرض میکنم نیست. و عرض مافی هل فوز العظیم، عرضه می کند چیزی را که در اون چیز فوز عظیم است. اگر من رو نداشته باشیم عبارت خیلی راحت معنا میشه. شما می فهمید من رو ندارید. اگر من رو نداشته باشید زیر این توجیهی که من عرض کردم نیست. اما کتاب ما من داشت، من توجیه کردم، توجیهش هم یه مقدار مطلب رو پیچیده میکنه ولی دیگه چاره نبود. اما حالا که من نیست راحت بود. این معنای قول لیل بود. وقیل معناه یعنی معنای قول لیل اینه اله اله سیقه امر تثنیه هم هست، خطاب موسی و هارونه. اله یعنی اله انتما، هی هم برمیگرد به فرعون. وعده دهید فرعون را، این قول لین یعنی وعده بهش بدین، وعده رو زمینه کنید، شاید این زمینه وعده باعث بشه که حرفتون رو بپذیره. اداه رو بهش وعده بدین. چی بهش وعده بدین؟ شبابی رو که لاهر من وعده بهش بگید جوان میمونی تا آخر عمرت، به دنبال جوانی پیری نیست، نه نیمی میری ها، تا وقتی هستی جوانی، نه که همیشه جوانی، تا وقتی هستی جوانی. هرمی و پیری بعد از جوانی نیست. از البته معروفی که فرعون 400 سال حکومت کرد، از او حکومتش سنش حتما بیشتر 400 سال بوده، از اینا شاداب بوده. خدا می فرمد بعد از این، یعنی بعد طرف این نفت، خدا می فرمد بعد از این هم یرم سراغت رو نخواهد آمد، همچنان جوان خواهیم بود. و ملکن لا ينزع منه الا بالموت، پادشاهی بهت میگیم که کسی بر تو پیروز نشه، از تو نگیره، نزد نشود از تو مگر اینکه بمیری، اسپرسه ببرستد، ولی تا وقتی هستی هیچ دشمنی بر تو غلبه نخواهد کرد. اینم وعده دوم. وعده سوم، ان تبقى له لذت المطعم والمشرب والمنتهى الى حين موته، لذت خوردن و نوشیدن و نکاح کردن تا حین موت برات باقی بمیره. لذت نکاح برای انسان غالبا تمام میشه، دیگه شخص از نکاح لذت نمیبره، از نگاه ممکن لذت ببره، از نکاح دیگه لذت نمیبره. بعد از تمام شدن لذت نکاح، لذت مطعم و مشرب برای بعضی ها تمام میشه، دیگه با لذت نمیخورن، به اجبار میخورن. اما خداوند میفرماید که لذت مطعم و مشرب و نکاح تا حین موت براش باقی میمونه. این سه تا وعده در مجموع البیان، وعده هایی هم اضافه کرده. و زاد فی مجموع البیان این وعده رو که اذا مات دخل الجنه، وقتی هم مرد وارد بهش میشه، یعنی گناهان گذشته و ادعاهای گذشته رو میبخشیم. نوعا کسانی که دیگران رو گمراه میکنن نمیبخشن، میگن باید بریم اون گمراه شده رو هدایت کنی تا ببخشیمت. صرف توبه که من غلط کردم اشتباه کردم کافی نیست، باید بری اون گذشته ها رو، مرده ها رو زنده کنی، هدایت کنی، زنده ها رو هم که اصلا هدایت کن. توبه شخص مضل اینه، توبه شخص مضل استغفار الله گفتن نیست، توبه شونه که بره گمراه ها رو حدید هدایت کنی. ولی در مورد فرعون ظاهرا اگر این نقل درست باشه استثنایی قائل شدن که اگر خودت هدایت شدی، حرف ما رو پذیرفتی، میبریم بهش، یعنی اون گذشته ها رو، اون گمراهانی گذشته رو، گمراه کردن های گذشته رو ندیده میگیری. خیلی وعده بلندیه. فعجبه او زالک، خوش آمد فرعون را زالک این وعده، یعنی از این وعده خوشش آمد. بخیر چهار تا وعده بسیار خوب، تا وقتی تو دنیا هستی مثل بهشت زندگی میکنی، همیشه جوان، همیشه لذت برنده، همیشه پیروز، وقتی هم مردی خب بازه بهش میشه، چه بهتر از این، خوشش آمد. اما کان لا یختا و امرن دون هامان، عادتش این بود که قطعی نمی کرد امری را مگر مشورت کنند با هامان. دون هامان اینه بدون مشورت با هامان، بدون مشورت با هامان امری رو تی نمی کرد، قطعی نمی کرد، تمام به حساب نمی کرد. خب حالا باید سب کنه تا هامان بیاد باش مشورت کنه، جواب موسی و هارون رو بده. و کان قائبن، ولی هامان قائب بود، نبود که باش مشورت کنه. فلما قدم هامان، وقتی هامان وارد شهر شد و آمد پیش فرعون، اخبره او بالذی دعاه الیه، خبر داد فرعون به هامان آن چرا که موسی دعوت کرده بود فرعون را به سمت اون کی دعا دیگه در اینجا تصنیه نیمده مفرد آمده به موسی برگشته و انهو عطف بر الذی دعاه الیه لذا به بر سرش در میاد اخبرهو به الذی دعاه الیه و اخبرهو به انهو خبر داد فرعون به این که انهو یعنی فرعون اراده دارد که قبول کند این وعده رو از موسی گفت موسی به من این وعده رو داده و منم تصمیم دارم قبول کنم که چی میگی؟ یعنی هم وعده موسی رو نقل کرد هم اراده خودش رو به هامان گفت فقال هامان هامان میگه که قد کن تو ارا انلا که عقلا تا حالا فکر میکردم که عقل داری معلوم میشه که از نظر علمی هامان خودش رو محتاج اله میدیده لذا اینطوری حرف میزنه با فرعون یعنی فکر میکرد که فرعون اگرچه از نظر غلبه احتیاج به هامان نداره ولی از نظر مشورت در عمل و علم احتیاج به هامان داره هامان که خودش رو محتاج اله میدید قدرت میداد به خودش که اینطوری با فرعون حرف بزنه علاوه بر این میخواست یه جوری حرف بزنه که در فرعون تاثیر کنه خاصا که اگه حرف فرعون اگه همه موسی رو قبول کنی بیعقلی خب انسان از این که بهش نسبت بیعقلی داده میشه خیلی بهش برمیخوره خواست به این طریق تحریکشون اگه موسی رو گوش نده میره مثلا اگه راه دیگه بگه حرف موسی گوش کرده میشه اینطوری وارد کار شد یا اینکه قدرت در خودش دید و اینطوری با جسارت حرف زد یا اینکه اینطوری با جسارت حرف زد که فرعون رو متقاعد کنه که حرف موسی رو گوش نده قد کنتو ارا انلکه عقلا من فکر میکردم که عقل داری و انلکه رعی و فکر میکردم که صاحب رعی بینا با بینما یکی هر دو ظرف زمان هم و متضمن معنی مفاجات هم یعنی ناگهان من یافتم که تو مثلا عقل نداری ولی در اینجا این بینا رو به این معنا معنا نمی کنه به معنای در حالی که معنا می کنه در عین این که در عینی که تو ربی آیا اراده داری که مربوب باشی در حالی که تو ربی ولی اراده داری که مربوب باشی تو تعبد و تورید ان تعبد بینا انت تعبد و تورید ان تعبد در حالی که تو معبودی میخوای عابد بشی خب با همین کلام کوتاه فقلبه ان رأیه زیر رو کرد رأیه فرعون رو فقط لبه فرعون رو از رأی یعنی برگردون فرعون رو از رأی خودش دیگه فرعون رأی به حضرت موسی نداشت طرفدار هامان شد مرحوم محقق می فرماید که هامان درست گفت به فرعون که تو بیعقلی چون فرعون اگر بیعقل نبود مشورت نمی کرد در این تو مسائل که واضح حقیقته و واضح فایده است اصلا جای مشورت نیست اون هم مشورت با یه آدم بیعقل هم مشورت کرده در یه جایی که جای مشورت نیست هم مشاورش یه آدم بیعقل بوده خب معلوم شد فرعون بیعقل بوده که اول هم مشورت کرده ثانی هم با یه بیعقل مشورت کرده و فرواقع صدقه هامان درست گفته لو کان له عقلون ما شاورهو اگر برای فرعون عقلی بود با هامان مشاورت نمی کرد در این امر اولا در این امر مشاورت نمی کرد ثانیا با هامان مشاورت نمی کرد دو تا بیعقلی به خرج داده یکی این که با هامان مشورت کرده که خدا هامان بیعقل بوده یکی این که در این مسئله که واضح الفایده است با هامان مشورت می کنه فاین هامان این زن لیسه لهو عقلان یعنی خود طرف مشورتش هم عقل نداشته پس معلوم میشه که فرعون هم عقل نداشته که مشاور بیعقل انتخاب کرده اونم در یکی مسئله تا اینجا معنای دوم قول لین هم گفته شد حالا معنای سوم برای قول لین قال ایزن فرکشاف در تفسیر قول لین گفته وقیل الله تجیباه به ما یکره اگر او با شما حرفی زد شما در جواب از چیزی رو که نمیپسندد نیاورید جواب ندهید به فرعون به آنچه که نمیپسندد یعنی جواب ناپسندش ندهید این معنای قول لینه ول تفالهو فلقول در قول باش لطیف حرف بزنید تا اینجاش همون معنای اول است که گفتیم، ولی ادامه میدهد این گوینده لما لهو من حق تربیت موسی. این تیکه رو مگه منطق قبول نده؟ چرا جواب ناپسندش ندهید؟ چرا با لطف و مدارا به شرط بزنید؟ لما لهو، به خاطر آنچه که برای فرعون هست، که آنچه که برای فرعون چیه؟ من حق تربیت موسی، موسی پرورش داده، همین اندازه حق و گردن موسی پیدا شده. به خاطر جبران این حق شما جواب ناپسند به اون ندهید و با اون مهربانی حرف بزنید. و لما ثبت له و لما ثبت للفرعون، که ما ثبت للفرعون عبارت است از مثل حق ابوت. این ناپدری داره، ناپدری حقیست مثل حق پدری، نه که حق پدریست، مثل حق پدری. خب پس باش لطف و مدارا کنید به خاطر حقی که دارد. بفرمات که والاول و احسن، اولی از این سه تفسیری که ما برای قول لین گفتیم اولی بهتره. زیرا نه حق فرعون اقتضا می کند مدارا حرف زدن رو، با مدارا حرف زدن رو، بلکه فضل خدا اقتضا می کند. اولی میگه چون خدا فضل بر فرعون دارد، کرم دارد، جود دارد، دستور می دهد که نرم حرف بزنید. سومی میگه چون فرعون حق دارد خدا دستور می دهد. اون قول اول قول رفق و مدارا رو به جود کرم خدا نسبت میده، قول سوم دستور خدا رو به حق فرعون نسبت میده، در حالی که این سومی درست نیست، اولی درسته.
و تجب خودری
لا تجب خودری
تجب ها
تجب ها
تلفظ میگه
نه نه تجب ها درست نیست، توجیباه ها که ما داریم درسته، نسخه ما خوبتره. لا توجیباه ها بهتره، اون لا تجیبه ها اگر بود خطاب موسی بود، اما چون خطاب به هر دوست لا توجیباه ها، بعدم التفاله ها، وقت لا تجیبه ها لا تجیبه ها لا تجیبه ها لا تجیبه ها ها داری؟ لا تجیبه ها یعنی هم جبهه نشوید، مواجه نشوید، روبرو نشوید با او، به ما یکره، اونم بد نیست. اگه لا تجبه ها رو بخونید یعنی هم جبهه نشید، روبرو نشید، در پاس میگیم روبرو نشید با او، به ما یکره، یعنی مقابله نکنید با او، به ما یکره. او اگه به شما حرف بدی زد شما مقابله نکنید با او. برای لا تجبه ها رو که در نسخه شماست اونم خوبه، لا تجبه ها هم که در نسخه ماست اونم خوبه. اما اون چیزی که شما خوندی لا تجب ها هو اون درست نیست که به معنی جواب بگیرید، اما لا تجب ها هو که به معنی روبرو نشید بگیرید بد نیست. خب فإن لطفه یعنی لطف خدا و کرم خدا و تأدیبه عباده مفعول تأدیبه، خداوند لطفش و کرمش و نحوه ادب کردن عبادش اقتضا می کند که امر به تلطف کند و امر به لینه کلام کند، چون خدا کریمه، چون خدا لطف دارد، چون خدا می خواهد بندش رو اینطوری ترتیب کند، نه چون فرعون حقی دارد. و لعنه اقرب الی التأثیر، چون خدا این چنین کرم دارد، چون خدا این چنین ادب می کند و چون که این چنین حرف زدنی اقرب الی التأثیر، خدا دستور داده. لا حق له یقضا، نه این که حقی برای فرعون باشد که دارد ادا می شود. فتح احمد ثم قال لعله، این قاله یعنی خدا گفته یا زمخشری گفته؟ ظاهرا زمخشری گفته، لعله شما خدا است ولی ماورد شما زمخشری. سو مقال هم صاحب کشاف لعلهو ترجیس لهو ما فی لعلهو داری شما خوب خوبه. سو مقال فی لعلهو از ترجیس لهو خوبه، اگه فی باشه دیگه مشکل نداره، کتاب ما فی نداره، وقت من قاله رو گفتم به خدا بر نگردونیم به زمخشری برگردیم، اگر فی باشه که مسلم قاله به زمخشری برمیگرده. ثم قال زمخشری در کلمه لعلهو ترجی لهما، ترجی مال خدا نیست، معنی نداره خدا بگه من امیدوارم چی میشه، خدا که غیب رو میدونه، آینده رو میدونه چی میشه. پس لعلهو ترجی ایناست، یعنی شما امید داشته باشید به این امید، یعنی به این امید که او به طرف خدا بیاید و خشیت پیدا کند، باش با نرمی حرف بزنید، یعنی به این امید شما، نه به این امیدی که من دارم، به این امید شما دارم. ای از هبا علا رجاع کما و تمر کما، یعنی شما با این امید برید، شما با این تمر خواسته برید، من امید ندارم که او اصلاح بشه، این من میدونم که اصلا امید ندارم، اشتباه کردم گفتم، من میدارم که او اصلاح نمیشه، ولی شما با امید این که اصلاح که برید. و باشر الامره دوباره تاکید میکنه، مباشرت کنید امر، یعنی این وظیفه رو، این وظیفه‌ای که من به شما دادم، این دستوری که من به شما دادم، مباشرت کنید به نحو مباشرتی کسی که امید دارد و طمع دارد که عملش مفید واقع شود، یا سمر عملو، یعنی عملش مفید واقع شود، با این امید برید مشغول کارتون بشید، امید دارد که عملش ثمره بدهد، فایده بدهد، و لا یخیب و سعیهو، یعنی امید دارد که سعی و کوششش هدر نرود، ضایع نشود. اون چنین کس چی کار میکند؟ چنین کسی که امید دارد که سعیش ضایع نشود و امید دارد که حرفش اثر کند، فهو یجتهد به طوقهی و یحتشد به اقصا بسیه، چنین آدمی که با امید جلو میرود میکوشد با تمام طاقتش، با تمام طاقت و نیرو میکوشد، و یحتشد و یعنی سعی میکند به اقصا بسیهی، بس یعنی قدرت و تواناییش، با تمام تواناییش سعی میکند، یحتشد رو منه سعی میکند، من گرفتم با یشتهد فرق نمیکند، سعی میکند میکوشد یکی. اما احتشد القوم لفلان، یعنی این قوم برای فلانی دور هم جمع شدن، آماده شدن که به فلانی کمک کنند، این هم همونه، یعنی همه شون با هم دست به دست دادن تا کمکش کنند، یعنی تمام توانیشون رو به کار گرفتن. یا احتشد لنا فی ضیافه، فلان کس در مهمانی برای ما احتشاد کرد، یعنی تمام کوششش و همتش و امکاناتش رو برای رفاه ما به کار برد. پس احتشاد یعنی تمام امکانات رو به کار گرفتن، تمام نیرو رو به کار گرفتن، لذا به اخصاب و سهی خودش در یحتشد مندرجه، احتشاد یعنی سعی کرد با تمام وسع و امکاناتش، این خود به اخصاب و سهی در احتشاد اخص شده، منطقه مرحوم محقق این مأخوذ در احتشاد رو ظاهرم کرده، بهش تصدیق کرده. خب حالا مرحوم محقق میخواد از این اسلوبی که خداوند دستورشو به موسی و هارون داده استفاده کنه، استفاده کلامی، تا حالا استفاده فکری کرد، استفاده کرد که واجب از همه رفق و مدارا داشته باشن در امر معروف و در تعلیم و تعلم و در مباحث علمی، حالا میخواد استفاده کلامی بکنه، یعنی صفتی از صفات خداوند رو که در کلام مطرح میشه میخواد از این آیه استفاده کنه، و اون صفت اینه که خداوند چقدر به بندگانش رحم میکنه و چقدر به بندگانش لطف و محبت دارن که بنده ای رو که 400 سال ادعای خدایی کرده، یا حالا 400 سال هر چقدر ادعای خدایی کرده و این همه بندگان خدا رو فاسد کرده، بازم نسبت به اون لطف و مدارات تا چه رسد به دیگر. ایشون میخواد بیان کنه که از این آیه ما استفاده میکنیم صفتی از صفات کمالی رو که در خداوند هست. یعلم من هذا الاسلوب من التهذیب فی دعوته الی الایمان، از این روشی که خداوند در تهذیب پیغمبرش برای دعوت کردن پیغمبر شخصی رو به ایمان دارد، از این اسلوب دانسته میشود نهایت شفقتی تعالی به عبادهی، که تا ما به عبادتین داره درست نیست، به عبادهی درسته، شما چی دارید؟ عبادهی، بس کتاب شما درسته. خداوند شفقت تمام دارد، مهربانی تمام دارد به عبادتش و کمال اهتمامی به ایمان هم. خدا کاملا اهمیت میده ایمان عباد رو، که ایمان بیارن به اختیار هم، نه ایمان بیارن تصمیم. خداوند هیچ وقت وارد اجبار مردم نمیشه که اونا رو مجبور کنه به ایمان، اونا رو به اختیار خودش واگذار میکنه، ولی محبت دارد، محبت دارد، شفقت دارد، اهتمام میدهد که اینها به اختیار خود ایمان بیارن و خلاص هم من عقابهی، و اهمیت میدهد خلاص عباد رو از عقاب خدا، و اهمیت میدهد به تعبد هم له، تعبد عباد لله، لینتفع به، تا از این تعبد استفاده ببرد. یعنی خدا تمام حلمتی که در مورد خلائقش دارد این است که اونها از عقاب نجات پیدا کنند و ایمان بیارن تا از ایمانشون استفاده کامل ببرن، در حالی که هیچ نفعی به خدا نمیرسه و هیچ ضرری دامنگیر اون نمیشه، نه اگر اونه ایمان بیارن نفعی برای خداست، نه اگر ایمان نیارن ضرری برای خداست. با وجود این اینطوری عمل میکنه. این نشون میده که شفقت کامل به عبادش داره. خودشم فرموده که لطیفه به عباد هست، ان الله لطیف به عباد. من الامر بالقول اللین مع تصفیه به رجا. خب این اسلوب از تعدیب چیست؟ این اسلوب از تعدیب که ازش نهایت شفقت خداوند به عبادش استفاده می شود چیست؟ من الامر بیان برای حاضر اسلوب، بیان برای حاضر اسلوب من تعدیب. امر کرده خدا که نرم حرف بزنید، بعدم تصریح کرده که امیدوار باشید، چون وقتی امید داشتن کوتاهی نمی کنن. اگر کسی مایوس باشه خیلی اهمیت نمی ده، میگه این حرف منو گوش نمی ده، یه چیزی بهش میگه و رد میشه. اما اگر امید داشته باشه که این حرفو گوش بده تا بتونه حرف رو زیبا میکنه، تاثیر تا تاثیر گذارش کنه. خداوند میفرماد قول نرم بگویید، امیدوار بروید جلو تا تمام نیروتون رو به کار بگیرید برای اصلاح. من الامر بالقول لین ما تصیب رجا، تصیب رجا کرده حتی لا یقصر فی الدعوت، تا در دعوت کوتاهی نکنه کما گویه، چون اگر کسی امیدوار بود تمام سعیش رو به کار میگیره. کما بایین دست خط دست سشار خط را که گفتیم اگر امید داشته باشه یسته به توقهی و یحتشد به اخصا بزهی. اینو بیان شد سم معلله به قولهی دارن نمیرسه بعد بزنش برای ترسه.